بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مسئله اول که بارد از تأمین بود با فروعات مختلف که یعنی در حقیقت همون موضوع آخریش تأمین بود، هر حال بعد از مسئله فروعات، کل فروعات تأمین، مسئله سفته مطرح شد. درباره سفته تقریبا 7 تا 8 تا مسئله دارن حضرت امام که به نظر می رسد یک مقدمه کلی که در بحث‌های اقتصادی لازم هست بهش توجه بشه، در حقیقت در 2-3 جای مسائل حضرت امام هم بهش اشاره فرمودن و بیشتر هم با مبنای خود حضرت امام تطبیق میکنه. البته در بعضی جزئیاتش شاید همه موافق نباشن از حضرات اعلام، ولی امروز تقریبا برای ماها که روشن هست و بسیاری از اقتصاددانها، حقوقیها، فقهای معاصر موافق هستن. این یک مسئله کلی هست که من میخوام عرض کنم و زیربنای این 7-8 تا مسئله ایست که حضرت امام در بحث سفته دارن. کمی عنایت بفرمایید. مسئله اول مال و مالیت، بعد ملک و ملکیت، فرق بین مال و ملک و ملاکات مالیت و ملکیت، اینا اگر روشن بشه این 7-8 تا مسئله که حضرت امام اینجا دارن خیلی ساده است. لذا این مقدمه یک بحث کلی هست که باید بهش توجه بشه. مسئله اول اینه که مال یعنی چی؟ مال چیه؟ که والا یه تعریف معروفی آقایون فقها ها دارن که المال ما یبذل به ازائه المال، و معلومه که این تعریف دوریه و غلطه. حالا غلطه که یه تعریف شرح الاسم هم یه خود مشکله، تا چرا سه تعریف؟ چرا المال ما یبذل به ازائه المال؟ یعنی مال چیزی که در برابرش مال داده می شود. خب مالی که در برابرش داده می شود معناش چیه که در برابر خود مال باشه؟ اصلا این تعریف گویا نیست، نمیتونه معنای مال رو مشخص بکنه. ولی در این حال اکثرا هم ذکر کردن، گفتن ما یبذل به ازائه المال. لذا این تعریف قطعا تعریف درستی نیست، هم دوریه و هم حتی شرح الاسم هم نیست، یا حداقل یه چیزی رو تو ذهن آدم بیاره. مال چیزی است که انسان در برابرش مال میدهد. خب اون مالی که آدم در برابرش میدهد معناش هنوز روشن نیست، تا چرا اصلا خود مال رو بخواد معنا بکنه. یا به اصطلاح فنی معرف باید اعرف از معرف باشد. خب معرف که ما یبذل هست شناخته شده نیست، وقت چطور معرف رو بخواد مشخص بکنه؟ بنابراین اشکال علمی و فنی داره این تعریف. پس مال چیه؟ حالا اون مقداری که در ذهن ما هست و بعضی از آقایون حقوقدان ها و فقها ها هم قائلن اینه که چیزی که رغبت انسان نسبت به او هست به دلیل این که اون چیز میتواند برخی از نیازهای انسان را برآورد. هر چیزی که مورد رغبت انسانه به دلیل این که در او خواصی وجود داره که میتونه برخی از نیازهای انسان را برآورد، این ماله. مثل اکثر اموال شخصی، حتی اموال عمومی، که اینا به خاطر داشتن خواصی مورد رغبت انسانها هستن. خوراکی ها، پوشاکی ها، ابزارها، وسایل زندگی، اینا اموالن به خاطر اینکه آثار خواصی دارن که آدم بهشون نیاز داره. یا نیاز آدم را فی الجمله برطرف میکنند. چیزی که مورد رغبت انسان است به دلیل بودن خواصی در آن که برخی از نیازهای انسان رو برطرف میکنه، این حقیقت ماله. منتها برخیش هست که چون خیلی فراوانه و آزاده و محصوریت توش نیست، اطلاق مال بهش نمی کنن. مثل هوا، هوا بیشترین رغبت انسان درباره او هست. اصلا حیات انسان به هوا بستگی داره، تنفس انسان به وسیله هواست که اگه هوا نباشه انسان به فاصله میمیره. ولی به دلیل فراوانی و در اختیار بودن و خیلی عمومی بودن عرف بهش اطلاق نمی کنه. ولی چیزهای دیگه که عرض کنم که مورد رغبت هست ماله. این یک تعریف که این عبارت است از حقایق موجود در خارج. مالیت نه و ملکیت نه، مال، مال داره تعریف میشه.
خیلی از چیزها ممکنه فراگیر هم مثل هوا نباشه، انسان هم درش رغبت داره ولی بهش مال نمیگه. مثل مثلا حس مدیریت، یکی دوست داره رئیس باشه، خب نیازاشو برطرف میکنه، یا داشتن فرزند، داشتن همسر.
نه امور اعتباری هست، اجازه بدید، ما اینا رو مال بهش نمیگه.
نه همسر که امور اعتباری نیست.
نه اینا مالیت، اینا ما مالی، اینا این نه مسئله اعتباری است که بعد عرض میکنه. حالا میرسیم، حالا شما اجازه بدید، حالا اجازه بدید، ریاست مال نیست، کسی نمیشد مالک ریاست است، ریاست مال نیست، حکومت مال نیست، اینا شؤون عناوین القاب همش هم اعتباریه. مال اون چیزی است که خواصی درش هست که میتواند نیاز انسان را فی الجمله برطرف بکنه. این ماله، نه مالیت. ماله یعنی اعتبار، نه اعتبار، حقیقت خارجی است. چه انسان باشد، چه انسان نباشد، چه انسان بگیرد و بردارد، چه نگیرد و برنادارد، مال است. کار به مالیت ندارم. این حقیقت ماله. پس ما یبذل به ازاه المال قطعا غلطه و این معنای ماله. اینکه ما قبول داریم اینه، حالا اگه قبول نداری قصد دیگه است. اجازه بدید، نمیخوایم خیلی مباحثه داشته باشیم، چون یه زیربنای مسائله برای رسیدن به چیز دیگری. البته این مال یعنی این اشیاء خارجیه‌ای که میتواند نیازهای انسان را برآورده بکند و انسان به اونها نیاز داره و اموال هست، قد یکون مرتبطن به شخصی و خاصی، میشه اموال خاص. مثلا همین عبا و قبای من، مثل عینک من، مثل کتاب من، مثل خونه من، مثل اینا ارتباط من پیدا کرده، که ارتباط یه امر اعتباریه، ارتباط من حقیقی نیست. برای که مثلا کتاب مال منه، غیر من و این کتاب چیزی وجود ندارد در خارج به نام ملکیت. ملکیت یه امر اعتباریه که از نسبت بین من و کتاب تصور میشه، بین من و این عبا تصور میشه. عبا مال منه یا ملک منه، عبا مال است، اما وقتی به من اختصاص پیدا کرد ملک می شود و ملک کسی که به او اختصاص پیدا می کند. ولی قبل از این که اختصاص به کسی داشته باشد ماله، ولی وقتی اختصاص پیدا کرد میشه ملک. لذا ملک با مال این تفاوت رو دارد که ملک با یک اختصاص، ولی مال اختصاص نداره. ولذا اموال عمومی رو میتونیم بگیم اموال عمومی، ولی املاک عمومی نداریم، اموال عمومی داریم. اموال عمومی یعنی چیزهایی که برآورده انسان، نیازهای انسان رو برمی آورن، ولی تعلق به هیچ کس هم ندارن. مثل درختای جنگل ها، مثل خیابون ها، بیابون ها، کوه ها، یا به تعبیر فقهی کل انفال. انفال که در فقه مطرح است، کل انفال اموالند، اموال عمومی هستن، اموالی هستن که به اصطلاح کسی مالکش نیست، حاکمم مالکش نیست، در اختیار حاکم است. اتفاقا اگر مبانی قانون اساسی رو دقت فرموده باشید، یه بحث اینجا هست که وقتی بحث میکردن راجع به همین مسئله، که حاکم درسته که انفال در اختیار امامه، ولی امام مالک انفاله یا در اختیار امام است برای اینکه انفال رو در موارد و مصارف لازم هزینه بکنه. انفال ملک امام نیست، خمس بخشیش ملک امامه، انفال در اختیار امامه برای اینکه امام در مصالح امت هزینه بکنه. الان هم مثلا در نظام ما، در همین حکومت ما الان، کل انفال اموال عمومی هستند که در اختیار حاکم است، حتی یتصرف فیه تصرف حاکمیتی در جهت منافع به اصطلاح امت اسلامی، ولذا نمیتونه در غیر رغبت و در غیر رعایت غبطه مسلمین هزینه بکنه. حتی یک مثلا به قول ما یک لیتر بنزینش رو یا یک بشکه نفتش رو یا یک ذره معادنش رو بخواد در غیر غبطه مسلمین هزینه بکنه مسئوله. مال او نیست، مل در اختیار او هست. در قانون اساسی هم تعبیر کلمه در اختیار رو آوردن در به جای مالک. حالا اموال دو بخش میشن، اموال خصوصی که تعلق به اشخاص پیدا کردن و اموال عمومی که تعلق به اشخاص ندارن. اموال خصوصی مال اشخاصه و اموال عمومی مال نه مال حاکمه، در اختیار حاکمه. خب مالیت یک امر منتزع از ماله که غیر از اموال بیرونی چیزی به عنوان مالیت وجود نداره، اعتباره، یعنی تصور میشه، یک امر اعتباری ذهنی است، اصطلاحا بهش میگیم مالیت. و این اعتبار روی اشیایی میاد که این مالیت داره. مثلا ما میگیم این عبا مال به ذات، دارای مالیت است. دارای مالیت است یعنی دارای ملاکات و خواصی هست که ساتر است، آدم میپوشه، ستر لباس یا خوراک یا مسکن یا مرکبه یا هر چیزی که نیاز انسان رو برطرف میکنه. مالیتش یک امر اعتباری است، ولی مال بودنش یک امر ذاتی و حقیقی و تکوینی است. خب حالا از این بحث میام جلوتر راجع به ملک، که وقتی این مال تعلق پیدا کرد میشه ملک. این تعلق دو راه داره. یک راه تعلقاتی هست که به اصطلاح بهش میگن مملکات اولیه، یعنی مال رو تبدیل کرده به ملک، به مملکات اولیه است، مثل مثلا احیای اراضی. زمین از اموال است که انسان میتونه روش استفاده کنه، کشاورزی بکنه، زندگی بکنه، بخوابه، پاشه، بشینه، استقرار روش پیدا بکنه. زمینه، متعلق به همه است. بعد اگر یک کسی آمد و اینو احیا کرد، حالا قبل از احیا تهجیر کرد، میشه مالک. و در حقیقت این زمین مال میشه ملک اون شخصی که تهجیر کرده. تهجیر یکی از اسباب مملکه است، یکی از ابزارهای مملکه است. بعد از تهجیر احیا کرد، یعنی بالاخره درخت کاش، چاک کرد، آب آورد، بالاخره زنده کرد اون زمین رو. احیا مملک است، مملک اولیه است. و همچنین مثلا حیازت، رفت از جنگل چیزی رو برداشت آورد، حالا یه چوبی، درختی، مثلا چیزی رو آورد، نهالی رو آورد تو خونش کاش، مثلا این حیازته. یا رفت کنار رودخانه، کنار دریا، در کنار اموال عمومی که دریا و رودخانه و اصلا کل انفال از اموال عمومی است، چیزی رو حیازت کرد، حیازت از مملکات اولیه است. این یکی از طرقی است که مال تبدیل میشه به ملک و ملک میشه مال اشخاص معینی. به این تعلق، این تعلق از طریق این ابزارهای مملکه اولیه حاصل میشه، مثل تهجیر، احیا، حیازت و امثال ذلك. حالا اینه که تا الان به ذهن ما میاد.
تهجیر که غیر از اولویت چیزی نمیره. احیا من احیا ارزن
فهیالله یعنی ملکشه، نه اولایی به
بود. تهجیر اولویت میره.
اونم معناش اینه که غیر اون نمیتونه برداره، یعنی مال منه. حالا اسمشه بده اولویت یا ملکیت. بعد عرض میکنم این اختصاص ملکیت میاره. این ملکیته. ملکیت یعنی چیزی که مال منه، شما بدون اجازه من حق ندارید در تصرف بکنید. این میشه ملک من. حالا من تهجیر کردم. حالا بحث تهجیر و احیا نداریم. بحث مملکات نداریم. در مملکات یکی یکی باید بحث بکنیم که چه شرایطی داره، چه خصوصیاتی داره. تهجیر کننده باید بالغ باشه، عاقل باشه، قرض داشته باشه. اونا این شرایطی در باب خودش. من دارم مال و ملک و مالیت و ملکیت رو دارم تعبیر میکنم به دلیل یک بحث دیگر زیربنایی که باید بهش برسیم. اگر این دو سه تا بحث رو بهش دقت کنید، اون بحث اصلی و زیربنایی ما دنبالش هستیم. بنابراین حالا مال به هر حال عبارت است از همین اشیا که خواص مفید به درد انسان میخورد دارد و اون تعبیر غلطه. و ملک بعد از اختصاص است. اختصاص حاصل میشود گاهی با وسائل مملکات اولیه مثل همین تهجیر و احیاء و حیازت و امثال اینها، و گاهی با مملکات ثانویه، اصطلاحا بهش میگن مملکات ثانویه، مثل ارث. یک کسی مالک هست، بعد میمیره اموال میرسه به مورثش، این ارث مملکه، یعنی سبب مالک شدن ورثه شده، ولی در درجه دوم. عرض کنم که مثل اشتراء، آدم یه چیزی رو میخره، یه مالکی میخره، اون مالک اولی میفروشه، این آقا میخره، اشتراء مملکه و ملکیت آوره، ملکیت به اسباب ثانویه است اشتراء. قبول هدیه، قبول هبه و امثال اینها که از طریق عقود مدنی در حقیقت شخص مالک میشه. این هم یک بحث که املاک از حالت عمومی به حالت خصوصی که مبدل میشه و ملکیت محقق میشه بعد از مالیت به یکی از این دو طرقه، مملکات اولی و مملکات ثانویه. خب این یک بحث زیربنای کلی. ملکیت هم اعتباری است. ملکیت غیر از مالک و مملوک عینیت خارجی چیزی نداره. همطور که عرض کردم، مثلا این عبا ملک منه، عبا یک موجود خارجی متحقق است که متحیز، فضاگیر، آثار داره، قابل تقسیم، بالاخره خواص به اصطلاح جسمیت رو داره یا خواص طبیعی خودش رو داره. منم که به عنوان مالک هستم یک موجود خارجی هستم، خواص خودش رو داره، ولی چیزی بین من و به عنوان که مالکیت در خارج غیر از مالک و مملوک چیزی به عنوان مالکیت وجود نداره. یه امر اعتباریه. عرف این اعتبار رو میپذیره و میگه بله فلانی بعد از اینکه اینو خرید یا بعد از اینکه به ارث بهش رسید یا بعد از اینکه حیازت کرد یا عوامل دیگه که اشاره شد، میشه ملک او و ما به اصطلاح مالکیت، به مالکیت زید در میاد، به مالکیت عم در میاد. زید یا عم میشه مالک و ملکیت او محقق میشه. بعد اون شیء زائد بر مالیت ملکیت پیدا میکنه. ملکیت که پیدا کرد یا مالیتی که در ذات داشت قبل از این که به ملکیت برسه قابل مبادله نیست، کسی روش تصرف نمیتونه بکنه. مثلا ماهی تو دریا و ماهی تو چوب تو جنگل و نمیدونم چیزهای دیگه که اموال عمومیه. ولی وقتی رفت حیازت کرده آورد، وقتی احیا کرد زمین رو، بعد اون زمین رو میتونه بفروشه، میتونه سود بکنه، میتونه به ارث به دیگری بده. مبادلات و معاملات پس از تبدیل مال به ملک است. وقتی مال ملک شد، مبادلات قابل تحققه. حالا از اینجا به بعد داریم نزدیک میشیم به اون بحث اصلیمون. عنایت بفرمایید. در مراحل اولیه زندگی بشری مبادلات بوده است یا معارضات بوده است، معاملات نبوده است. یعنی چه؟ یعنی تبدیل شی به شی ثمن و مثمن نبوده، هر دو کالا بوده. کالاها رو با هم عوض بدل میکردن، چیزی رو میدادن در برابر چیزی میگرفتن و عوض بدل میکردن. چون چه در اشیاء حقیره، الان هم در خیلی روستاها و شهرها و بین روستایی و شهری ها همین حالت هست. مثلا پنیر، شیر، نمیدونم ماست، چیزهای روستاییش رو میاره شهر، میده، در برابرش هم جنس میگیره بدون اینکه مثلا یک ارزیابی و تقویمی در مراحل اولیه تقویمی در کار باشه. اول معاوضات بوده و یا مبادلات بوده، یعنی تبدیل یک جنسی به یک جنسی. توی بعضی از نوشته ها اینجور آوردن که یکی رفت چند تا ماهی گرفت، آوردید سه چهار تا ماهی داره، بعدم میخواد یکشو بخوره، دید نمیتونه بخوره، خامه. بعد دید یکی دیگه مثلا آتش داره، خب دید که اگه بپزه میشه بخوری، نه گفت اون آتیش رو به من بده که خودش این ماهی رو بپزم بخورم. گفت آتیش مال منه، همینجوری بهت نمیدم، تو همی خود از اون ماهی بده تا من سرخ کنم، تو از ماهی سرخ کرده با آتیش خودت، منم از ماهی که آتیش که بخورم. یه دونه ماهی رو داد به او، اونم یه خود آتیش رو داد به این، این هر دوشون ماهی رو سرخ کردن، خوردن، از ماهی هم استفاده کردن. این شد یک مبادله، این شد یک معاوضه، یک در حقیقت تبدیل شیعی به شیعی. دوتا مال را که مالک شده بودند با حیازت، با مبادله انتفاع انتشار پیدا کرد. افراد از این حالت مبادله استفاده کردن، حیازت میکردن، مثلا میرفت هیزم میآورد، اومد خدا هم تو خونه هیزم نیاز داشت، نمیتونست خودش بره بیاره، میگفت بیا مثلا من نان بهت میدم، یه مقدار هیزم ها رو به من بده، نان میداد هیزم میگرفت، ها کذا. این هم یک مسئله که در مراحل اولی مبادله بودی با معاوضه. معاوضات و مبادلات خیلی مشکل داشته به خاطر مسئله حمل و نقل به خصوص، بالاخص وقتی میخواست از این مقداری کلی تر بشه، در حمل و نقلش مشکل پیش میامده، خراب میشده، دوز میبرده، گرفتاری های زیادی. این سبب شده که اینه که من الان دارم خلاصش میگم، مرحوم علامه در یک جایی در تفسیر مفصل دارن، من از خودم چیزی نمیگم، این مال مرحوم علامه است، مفصل توضیح دادن، ظاهرا در جلد اول هم باید باشه، یه جایی در جلد اول من تو ذهنم میاد از سوابق از فرمایشاتیشون استفاده میشه. عرض کنم که بعد به دلیل مشکلاتی که در مبادله و معاوضه بوده است، آمدن گفتن که برای به دست آوردن مورد نیاز یه چیزی رو که سبک باشه ولی ارزش زیادی داشته باشه، یا به قول آقایون عزیز باشه، کمیاب باشه، قیمت بیشتری داشته باشه، ارزش بیشتری داشته باشه، و این رو به عنوان در حقیقت ثمن قرار بدیم یا به عنوان ارزش اون شی قرار بدیم، و مسئله تقویم به وجود آمد یا قیمت گذاری یا ارزش گذاری، که قبل از این که مبادله بکنیم، این ماهی که من میخوام بدم به این آقا قبلا چی کار داشت که چقدر میارزه، یا اون آتیش چقدر میارزه، ارزش ملاک نبود، میگفت یه دونه ماهی بده منم یه مقدار آتیش میدم، بالاخره هر دو استفاده کنیم. اما بعد دیدن که هر دفعه که نمیشه این ماهی همینجوری داد یا آتیش همینجوری داد، اومدن یک واسطه به وجود آوردن به معنای تقویم، که این ماهی چقدر قیمتشه، اون مثلا نمیدونم غذای دیگری که میخواد با این ماهی بخوره چقدر قیمتشه، کنان میخواد مبادله بکنن. قیمت گذاری یا ارزش گذاری پیش آمد که از این راه فقط اجناس رو با هم مبادله نکنن، بلکه جنسی رو با قیمت مبادله بکنن، با ثمن مبادله بکنن، که از اینجا تقویم پیش آمد. برای تقویم در مرحله اول در حقیقت به خاطر همین ملاک که هم سبک باشه، حمل و نقلش آسان باشه و هم ارزشش بالا باشه، طلا و نقره رو انتخاب کردن، و طلا و نقره چون کمیاب بود و ارزشش هم بالا بود، آمدن گفتن هر چیزی رو برای مبادله یا برای معاوضه بیان قیمت گذاری بکنیم و با قیمت تبدیل بکنیم. برای قیمت گذاری از طریق به اصطلاح ذهب و فضه استفاده شد، یعنی درهم و دینار به وجود آمد، درهم و دینار مسکوک، نقره و طلا رو به اصطلاح خورد کردن و علامت روش گذاشتن و سکه به وجود آمد. و سکه طلا و سکه و نقره اولین به اصطلاح چیزی است که ملاک ثمن و مسند به وجود آمد. اینجا معاوضه و مبادله تبدیل شد به معامله، یعنی از این به بعد دیگه مثلا مرغ رو نمی آورد بده تو شهر رو مثلا قند و چای بگیره، یا شیر و ماست رو نمی آورد تو شهر رو نان بگیره، بلکه می آمد تو شهر نان بگرفت و در برابرش می گفت این نان مثلا قیمتش یه درهمه، یه درهم می داد، یه دینار می داد و ها کذا. و مبادله معامله در حقیقت شد، یا به عبارت دیگر سمن و مسمن به وجود آمد، و سمن و مسمن پیدا شد. سمن عبارت شد از اون چیزی که بتونه ارزش اون شیء رو، اون مال رو مشخص بکنه. این سمن خودش باید ارزشش مشخص می شد. اینجا آمدن عقلا، حکام، مدیران بالاخره تنظیم کردن و به اصطلاح درهم رو اقسامش رو براش درست کردن، دینار هم اقسامش رو براش درست کردن، و آهسته آهسته که توسعه پیدا کرد دیدن حالا طلا و نقره هم کمتر دارن، از مس استفاده کردن، از فلزات دیگه استفاده کردن و مسکوکات شد وسیله معاملات و از این به بعد چیزی میخواستن تبدیل کنن، بخرن، بفروشن، کم کم در کل اشیایی که میخواستن مبادله بکنن با تقویم عمل شد و اون بحث به اصطلاح معاوضه و مبادله رفت کنار، همه جا شد معامله با سمن و مسمن و سمن عبارت شد از مسکوکات، مسمن هم عبارت شد از اموال. با مسکوکات اموال مبادله میکردن. این مسکوکات هم اعتبارش رو در حقیقت مدیران جامعه یا حکام انجام میدادن. خوب دقت کنید اینجا، چون هر یکی از اینا خیلی بحث داره، من میخوام به بحث اصلی برسم. در مسکوکات ملاحظه میکنید مثلا یک درهم نقره یا یک دینار طلا، یک درهم نقره حالا به پول ما فرض کنید 100 تومن میارزه. این 100 تومن اگر نقش درهم روش نباشه چند میارزه؟ یعنی این نقره اگر انگشتر باشه چقدر قیمت داره؟ اصلا انگشتر نباشه، همین فقط خود فلز نقره یا خود فلز طلا، فلز نقره و فلز طلا قبل از اینکه سکه روش بیاد یه قیمت داره، به خاطر که فلز کمیابه، فلزی که از سنگهای معدنی استخراج کردن، برای استخراج زحمت کشیدن و خواص خودش رو هم داره، شاید در مراحل اولیه هم یه خواص تکوینی ازش نیاز داشتن، گفتن وقتی تو آب بیندازی و آبشو بخوری دیگه نمیترسی، مثلا در طلا اینجور بودی، خواص تکوینی براش قائل بودن، بعد یواش یواش یه خواص دیگری هم براش پی بردن و یه چیزای دیگه. ولی حالا به هر حال این طلا یا این نقره قبل از اینکه هیچ سکه روش باشه یه قیمتی داره، یه ارزشی داره، ارزشش مساوی است با همون جنبه مالیتش که اون امر اعتباری مربوط به خواصشه، که هر مالی درجه مالیتش بستگی دارد به مقدار برآوردگیش نسبت به نیاز انسان. حالا اینجا به دلیل اینکه میتونست این حالت ارزشیابی رو به عهده بگیره، حاکمان اومدن روش سکه گذاشتن. حالا حداقل نیمی از این اعتبار از ناحیه این علامت حاکمه و نیمیش هم مال ارزش خودشه. یعنی اگر این سکه رو آبش بکنی، مثلا همین سکه رو بدی به یک طلاسات، بگی این رو تبدیلش کن برای من به یه انگشتر، و خانومی که مثلا چیزی یه سکه رو میبره میگه نه، حالا چرا بگیم این دور در همین چندی پیش که ذریح مقدس حضرت عبدالله سلام الله علیه رو اینجا می ساختن، خیلی ها سکه داشتن، رفتن دادن گفتن اینو برای ما مثلا برای ذریح از استفاده کنین، همه این سکه ها رو رفتن دادن، اونو آب کردن و فلزش کردن، قطعش کردن و براش به ذریح مثلا ساختن. خب طلا چه اعتباری داره؟ یک ارزشی داره، سکه یک ارزش دیگری داره، مقداری از ارزش مربوط به اونیست که حاکم روی سکه میگذاره، مقداری از ارزش هم مال خود فلزت به ما هو
بیشتر
هست. نه، مواقع فرق میکنه، کم و زیادیش فرق میکنه، به قول آقایون عرضه و تقاضا اینجا پیش میاد، عزیز الوجود بودن و کثیر الوجود بودن اینجا منشأ اثر میشد که قیمتش بیشتر بشه، قیمتش کمتر بشه، اثر داره. ولی در هر حال یک درهم یا یک دینار تمام اعتبارش برای اون چیزی که حاکم روش گذاشته است نیست، تمام اعتبارش هم برای پول اون فلزش نیست. ولذا وقتی آمدن به جای این طلا و نقره از مس استفاده کردن، اعتبار بیشتر رفت به طرف حکومت و به طرف اون علامتی که روی این مس گذاشتن و اعتبار خود مس، مس فرامون بود و ارزش کمتری داشت. شاید ما، من که خیلی زیاد یادمه، تا قدیم بسیاری از این پولای مسکوک کوچک از مس استفاده میشد یا از برخی فلزات دیگه استفاده میشد، هر کدومش هم روش نوشته بود مثلا، حالا واحد خیلی کوچک اصلی هم شاهی بود، 10 شاهی، 20 شاهی، مثلا 1 ریال و 10 ریال و همینطور بسیار فلزاتی که بود، تا کمتر بیشتر بالاخره فلز ساده تر، پریابتر و کم ارزشتر اومد جای طلا و نقره رو گرفت، یا هر دلیل، به دلیل مشکلات در حمل و نقل، در سرقت و دزدی، در خود سکه زدن، عواملی که سبب تغییر شد. این هم مرحله ایست که مسکوکات به وجود آمد و مسکوکات دو تا درجه اعتبار داشت، یک درجه اعتبار به عرض کنم که طبیعت اون فلز، یک درجه اعتبار مربوط به علامتی که حاکم روش گذاشته بوده. اینجا من یه حاشیه خیلی کوتاهی برم در باب دیه. خب ملازمی فرماد دیه چهار تا چیز هست دیگه، عرض شود که گاو و شتر و گوسفند، انعام ثلاثه و نقدین یعنی طلا و نقره و حوله که حوله یمنی، اینا در باب دیه گفتن یکی از این چهارتا باید باشه. من از کنم حوله یمنی باشم قید کردن، خیلی فقها قید کردن حتما باید یمنی باشه. این بحث رو ما یه وقتی من موقعی که تو گفت به قضایه بودم و مسئله دیه و حتما باید طلا مسکوک باشه اونا، من یکی دو دفعه برای بعضی دوستان توی حدود یا جای دیگه نقل کردم، هر شود که خب همه فقها میگن باید طلا و نقره مسکوک باشه و بعدم مسکوک رائج باشه و بعدم رائج معاملی باشه. خود همین دلیل بر این است که یه روزی رائج معاملی بوده، یعنی سبزی خوردن باش میگرفتن، یعنی ماست باش میگرفتن، نون باش میگرفتن، پارچه باش میگرفتن، یعنی همین در همون دیناره طلا و نقره رو میدادن باش نوازم زندگی روزمره رو ازش استفاده میکردن. ولذا در دیگه بعضی فتاوا رسیده تا اینجا که باید حتما طلای مسکوک رائج رائج معاملی. وقت دیدیم تو طلا نقره های مثلا سکه های زمان ناصرالدین شاه رو میآوردن، اون میگفت رائج است رائج. داستان رو خیلی طولانی داشتیم. خدا رحمت کنه، من از مرحوم آیت الله گلپایگانی شخصا پرسیدم که اگه ما با بانک مرکزی صحبت بکنیم همین مقدار طلا همین مقدار نقره بگیم با همین سکه بزنن و در حقیقت برای تهیه دیه این مشکلات برای کسانی که با دیه بدن برداشته بشه، ایشون گفتن نه فایده نداره، باید طلا باید رایج معاملی باشه. این رایج معاملی نیست، یعنی بازار روزمره نمیشه داد خرید و فروش کرد. و هر حال ما مسئله رو بردیم پیش مقام اعظم رهبری، مقدمات رو میگم برای این تیکشه. بحث خیلی جالبی بود، چندین جلسه هم بحث کردیم. یه شبی من یه خود زودتر رفته بودم، ایشون فرمودن که من اینجا کامپیوتر بغل دستمه، من مراجعه کردم تمام جاهایی که کلمه درهم و دینار تو روایات آمده است، چه در باب دیه، چه در کفارات، چه در جاهای دیگری که در بیع، در شراء، در جاهای دیگر درهم و دینار به وجود اومده، من مراجعه کردم اطمینان پیدا کردم که در باب دیه درهم و دینار پول زمان بوده است، به مناسبت سکه رائج پول زمان بوده است، نه متنش لازم باشد. چرا؟ به دلیل اینکه روایات کنارش میگه القنم لأهل القنم، الابل لأهل الابل، و درهم و دینار هم مال اهل بلد، یعنی شهریات درهم و دینار بدن، روستاییان به استا گاو و گوسفند بدن. و همین قرینه بر این است که در شهریه‌ها طلا و نقره پول رایج بوده، در روستایی‌ها هم مبادلات رو با گاو و گوسفند انجام می‌دادن. پس در دیه به اصطلاح این چهار تا چیز که هست، درهم و دینار ذات طلا و ذات نقره نیست، پوله، برازا قابل تبدیله. و در حقیقت و فتوای ایشون همونجا من گفتم شما فتواتون اینه یا حالا این تحقیقیه، گفتن من بهش رسیدم و فتوامم اینه. خیلی مشکل دستگاه قضایی حل شد که امروز هم به حمدالله دارن رعایت میکنن و حالا کاری ندارم. نه شاهد میگیرم بر این بحثی که دارم که طلا و نقره یه روزی مستقیما اسمان بوده و غیر اونا رو قبول نداشتن، به تعبیر فلز آمده جاش و دیگر فلزات، تا رسیدیم به این مرحله. یه روزی رسید که این فلزات هم مشکل درست کرد. کیسه های درهم و دینار رو در تاریخ تو روایات زیاد دیدیم که مثلا فلانی اومد پیش فلانی یک کیسه درهم انداخت پلوش، یک کیسه درهم یعنی 100 تا درهم توش بوده، کمتر بیشتر، یعنی کیسه کیسه کرده بودن 100 تایی و 200 تایی و کمتر و بیشتر، و این وزن در حقیقت کیسه ها مشخص بود که چند تا درهم توش چند تا دینار بوده. خب این آباد حمل و نقلش مشکل ایجاد کرد، عرض کنم که سرقتش گاهی پیش می آمد، اشتباه به حسابش گاهی پیش می آمد و چیزایی دیگه. آمدن به اجازه بدید، آمدن به جای سمن فلزی مسکوک، حالا چه از طلا و چه از نقره و چه از مس و چه از هر فلزی دیگری، یه چیز سبکتری رو اختراع کردن به نام اسکناس، به نام ورقه، به نام کاغذ. یه کاغذ درست کردن، گفتن این قیمتش برابر یه نخود طلاست، این قیمتش برابر یه نخود نقره است، و این کاغذ نماینده و نشان دهنده اون یه نخود طلاست، اون یه نخود نقره است. و به همین کیفیت اوراقی به وجود آمد که معبر از اینجاها به بعد یکم دقت بیشتری بفرمایید. این اوراق معبر طلا و نقره شد یا معبر اسمان، یا از راه این اسکناس میشد فهمید که چند دینار هست یا چند درهم هست و یا چقدر یا چند مثقال مثلا طلا و نقره هست. و بعدم اصطلاح این شد که در حقیقت پشتوانه این ورقه، این کاغذ طلا و نقره است و هر جا طلا و نقره و هر مقداری که دارن به همون مقدار میتونن اسکناس چاپ بکنن. خب اسکناس شد به اصطلاح شد به جای حمل و نقل کیسه درهم و دینار، به جای حمل و نقل مثلا فلای تو جیبی مس و ریال و شاهی و چیزایی که خود ما هم دیده بودیم، به جای اینا ورقه کاغذی اومد و جانشین این فلزات شد و همه اینا شد پول، شد گویای اون مبلغ در حقیقت طلا و نقره. و آقایون به این نکته رسیدن که اسکناس پشتوانش طلا و نقره است. خب اسکناس طلا و نقره است، رفتن یک کشوری دیدن اصلا طلا و نقره نداره ولی بالاخره دلار داره، بوند داره، بوند یعنی پوند، انگلیسی ها مثلا پوند داره. نمیدونم امروز که در کشورهای اروپایی همه کشورهای اروپایی یک واحد جدیدی درست کردن به نام یورو، یورو دارن. لابد بحثای اروپایی ها هم درباره یورو و دلار و اینا شنیدید که یه مبارزه بین اروپا و آمریکا هست اصلا، که به خاطر اینکه دلار از میدان خارج بکنن همشون آمدن و یک پول جدید رو درست کردن به نام یورو. یورو شد پول اکثر کشورهای اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا یورو رو قبول کرد به جای دلار برای حفظ ارزش پولها و معاملات خودش. البته انگلیسی ها ظاهرا هنوز قبول نکردن و همون پوند رو دارن، حالا عربیش میگن بوند. فارسیش هم کنم
اگر اینها در طول هم قرار بدیم یک حساب
بذار من به نتیجه که رسیدم بر بگید. به نتیجه که رسیدم من حاضرم گوش کنم، اجازه بدید بذار من بحثم روشن بشه. پایان تقریبی که میکنم 10 تا اشکال دارید همشو گوش میکنم و بتونم جواب بدم، من مطلبم روشن بشه. اسکناس به وجود آمد و آقایون تصور کردم که این اسکناس پشتوانش فقط طلا و نقره است و الان هم خیلی معتقدم، در حالی که تو دنیا به جای اسکناس ایرانی و دینار عراقی و دلار آمریکایی و یوروی اروپایی و پوند انگلیسی مبادله شروع شد. یعنی ایرانی ها میخواستن برن عراق خرید بکنن، عراقی ها میخواستن بیان ایران خرید بکنن، ناچار شدن دینار و ریال رو با هم مبادله بکنن، خواستن برن انگلستان خرید بکنن، دولت ایران خواست از دولت انگلستان چیز بخره، انگلیسی ها اومدن اینجا خواستن چیز بخرن، پوند داشتن اینجا مثلا اسکناس داشت. اسکناس ایرانی با پوند انگلیسی، با دلار آمریکایی، با یوروی اروپایی یک نسبت خاصی باید پیدا میکرد. پشتوانش چیه؟ پشتوانش طلا نقره است؟ نه، خیلی از این کشورها طلا نقره ندارن، نفت دارن. از هر پشتوانه این پشتوانه دارتر. امروز در دنیا و در اقتصاد طلا یکی از چیزهاییست که میتواند فلجمله پشتوانی در حقیقت اعتباراتشون باشه، پشتوانه اقتصادشون باشه. حالا من نظر شخصی خودم هم عرض میکنم، ولی اون چه که امروز در دنیا هست معادن ارزشمندیست که هر کشوری داره و خوشبختانه ما در ایران نفت داریم، گاز داریم، انواع اقسام سنگ‌های معدنی داریم که به سراسر دنیا صادر میشه. اینا پشتوانه اقتصادی ماست. عرض کنم که تا میرسد قیمتی ترینش که مجانی میبردن و امروز به هم دلوقت دستشون گرفته شده، همین معدن اورانیوم که قیمتی ترین سنگ‌هاییست که ما الان داریم و ازش استفاده میکنیم، اینا پشتوانه ارزش اقتصادی یک کشوره. یعنی در دنیا برای باز کردن یک اعتبار برای یک کشوری به طلا و نقره تنهاش نگاه نمی کنن، به نفتش و گازش و صادراتش و وارداتش و خرید و فروشش و به توان اقتصادیش و صنعتش و هنرش و کشاورزیش. و کشاورزیش چی داره؟ شاید من و شما هم یادمون باشه تو دنیا در همین قوم ما، من دقیقا یادمه، گوجه از چیزهایی بود که به عنوان هدیه از خارج می آوردن، ولی امروز گوجه یکی از محصولات درجه یک این کشوره. مثلا در فاصله تقریبا 30-40 سال، من یادم اولین گوجه که در همجا قم کشت شده بود در طرف های همین پایین تر از استرام مسجد امام، یه منطقه بود که حالا الان همین جا شده از آباد، وضعیت تغییر کرده. کشاورزی یک کشور، صنعت یک کشور، معادن یک کشور و هنر یک کشور، همه اینا پشتوانه اعتبار اقتصادی اون کشوره، در اعتبار، در خرید، در فروش، مشت اعتباره. من شخصا یک پشتوانه بالاتری قائلم، حالا ممکنه شما هیچ قبول نداشته باشید، و اون اینه که ثبات یک حکومت غیر از داشتن معدن و طلا و نقره و نمیدونم هنر و کشاورزی و اینا، یک کشوری که هر دو سال یه بار کودتا میشه و یکی میاد با زور اونا به کنار میزنه دوباره چیز میکنه، این ثبات، این اعتبار نداره تو دنیا، به براش اعتبار قائل نیستم. اما این کشوری که 50 سال 100 سال حکومت ثابته و بر اساس یک قانون اساسی داره اداره میشه و در این به اصطلاح استعمار افزاروش نیست، این خودش یک اعتبار جهانی دارد، برتر از همه اعتبارات. و به عبارت دیگر ثبات حکومت از نظر من یکی از ملاکات اعتبار اقتصادی برتر از همه این مسائل هست. خب حالا شما ثبات رو قبول داشته باشید نداشته باشید، ولی پشتوانه از طلا و نقره تنها در آمد. وقتی در آمد، دولت ها بر اساس این اعتبارات آمدن و یک چیزهایی رو به اصطلاح چاپ کردن، حالا به اسم هم نکرد کردن، به اسم اسکناس و دلار و بوند و یورو و امثال این امثال دالک، اینا رو بهش میگن اوراق نقدیه. اوراق نقدیه به لحاظ معبر بودنش از پشتوانه، حالا چه طلا و نقره به قول بعضی ها و چه چیزایی که امروز تو دنیا معتبر است، من مثال زدم، به دلیل معبر بودنش بهش میگن اوراق نقدیه، یعنی اینا ثبات بیشتری داره، اینا اوراق نقدیه است، یعنی به جای همون طلا و نقره است، به جای همون نفته، به جای همون گازه، به جای همون اورانیومه، به جای همون، حالا به قول من، به جای همون ثبات حکومته. این اوراق نقدیه قابل معامله و به اصطلاح چیز هست، مالیت داره و وقتی اختصاص به اشخاص پیدا کرد ملکیت پیدا میکنه. این یک مسئله جدید میشه که آیا من میتونم یه اسکناس 1000 تومانی رو با مثلا چند تا پوند یا چند تا دلار معامله بکنم، خرید و فروش بکنم؟ بله، همه فقها میگن این اسکناس مالیت پیدا کرده، مالیت داشته، ملکیت پیدا کرده وقتی به شما اختصاص پیدا کرد، مکیل و موزون هم نیست، دلار هم ملکیت داره یا مالیت داره و ملک اشخاصه، مکیل و موزون هم نیست، در غیر مکیل و موزون هم ربا نیست، بنابراین شما اسکناس با دلار معامله بکنید عیب نداره، شما پوند رو با اسکناس معامله بکنید عیب نداره. صرافی ها به وجود آمد، صرافی هایی که الان 10 جور ارز داره، 20 جور ارز داره، یکی میخواد بره انگلستان میاد پوند میخره، یکی میخواد بره آمریکا میاد دلار میخره، یکی میخواد بره مثلا اروپا میاد یورو میخره و هاکذا، اونا میفروشه، با اسکناس مبادله میکنه و خرید و فروش انجام میگیره، توی صرافی ها مبادله ارز اسمشو میذارن. خب این اسکناس که از اوراق نقدیه است و در حقیقت یه اعتبار مبادله پیدا میکنه و مطابق فتوای بسیاری از آقایون قابل معامله است، به همین ادله که عرض کردم، اخیراً تو دنیا یک چیزای جدیدتری هم در یه مرحله تکاملی پیدا شده، غیر از اوراق نقدیه بهش میگن اوراق بهادار. مثل چی؟ مثل سهام در بورس. سهام در بورس الان یکی از اموال معروف بسیار از سرمایه‌دارهاست. الان بعضی از کشورها راجع به بورسشون، بورس رو از جمله شاخص‌های اقتصادی اون کشور می‌دونن. تو اخبار خود ما هم گاهی می‌شنوید که مثلا بورس امروز بالاتر رفته، پایین‌تر اومده، رقمش چه دین شده، چنان شده. یعنی چه بورس؟ یعنی اومدن یک کارخانه‌ای رو یا یک شرکتی رو، ولی وقت گذشته است، ولی من به نتیجه اصلی برسم که مسئله امام متکی به این مسئله است. در بورس اومدن یک کارخانه‌ای رو به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار کردن. مجلس اجازه داده که شما این ساختمان رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم، این شرکت رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم، این بهتا کارخانه رو به قول خودشون دیگه سوددهی ندارد به بخش خصوصی واگذار کنید، مدیران خصوصی میتونن سودآورش بکنن، واگذار کنید. خب کسی نمیتونه بیاد یه کارخانه 100 میلیاردی رو مثلا بخره، میگن تبدیل به بورس بکنید، سهام بندی میکنن، میگن این کارخانه مثلا 100 میلیاردی 100 میلیارد رو تقسیم میکنن و مثلا به سهام فرض کنید 5 میلیونی 10 میلیونی کمتر بیشتر با سهام تقسیم میکنن، میشه یک شرکت قابل مقابل واگذاری تو بورس، میاد تو بورس، اشخاص میان میخرن، اشخاص میان یه سهم دو سهم پنج سهم ده سهم میخرن. سهام بورس الان یکی از سرمایه هایی است که اشخاصی که ثروتمند هستن و پول دارن میان سهام رو میخرن و این سهام از اوراق نقدیه معتبرتره و قابل خرید و فروشه، تبدیل به خرید و فروش میشه، قیمتش بالا پایین میره، قیمتش کم و زیاد میشه. خود بورس وقتی مثلا 5 تا کارخانه رو گذاشتن تو بورس با 10 تا کارخانه رو گذاشتن تو بورس اعتبار بورس بالاتر میره. الان بورس یکی از واحدهای یا یکی از شاخصهای اقتصادی بسیار از کشورها هست، از جمله کشور خود ما که بورس ایران الان نسبتاً بورس خوبی هم هست. به عبارت دیگر یعنی برای جمع آوری پولهای خصوصی که یکی از راه‌های کنترل اقتصاد و کنترل تورم است، من تو بحث اقتصادی نمیخوام برم، خیلی وارد نیستم و کاری به اونم ندارم، وقتی میخوان به اصطلاح این کار رو بکنن که سرمایه های فردی رو جمع آوری بکنن، یکیش مسئله اوراق بورس هست. آخرین مثالی که میخوام بزنم و نتیجه بحث مسئلمون رو بگیرم همین است که تو بودجه امسال تصویب شد، به سازمان اوقاف اجازه داده شد که سازمان اوقاف شما میتونی تا چند میلیارد تومان اوراق چاپ بکنی و بفروشی. یعنی سازمان اوقاف یک ورقه ای رو به اصطلاح چاپ میکنه، روش می‌نویسه 100 هزار تومان، روش می‌نویسه 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، کمتر بیشتر. بعد هر کی میخواد میاد این یک ورقه رو می‌خره، یک قطعه کاغذ روش نوشته سازمان اوقاف بر اساس اجازه شماره فلان در بودجه سال 92 مصوبه تاریخ فلان در مجلس شورای اسلامی، و شخص میاد این ورقه رو می‌خره 1 میلیون تومان میده. آقا یه میلیون تومان کاغذ چیه؟ کاغذ چقدر ارزش داره؟ روش نوشته سازمان بودجه. این اعتباری است که حکومت بهش داده و اجازه داده به سازمان که شما میتونی از این طریق پولایی رو که شخص میخواد 1 میلیون تومان صرف وقف بکنه، ولی با 1 میلیون تومان نمیتونه مسجد بسازه، نمیتونه حسینیه بسازه، نمیتونه راه و پل بسازه، هیچ کار نمیتونه بکنه، ولی شما میتونی با این 1 میلیون تومانها چند میلیارد پیدا بکنی، یک اتوبان بزنی، یک پل بسازی، یه مسجد بسازی، یکی از کارهای موقوفه رو بسازی. بعدم اومدن به اصطلاح پارتوش را نگهبان اونا که خیلی مقید بودن، گفتن، من گفتم معامله مستقیم دهید به اشکال، حالا آقایون اومدن خواستن صورتش دقیق تری بهش بدن، گفتن نه، طرف وقتی میخره اجازه میدهد به سازمان اوقاف که این پول را صرف وقف بکن. خیلی خب حالا اسمش بذارید اجازه میدهد که اوقاف صرف وقف بکنه و بعد از صرف وقف میشه وقف، یعنی این ورقه میشد ورقه به اصطلاح بهادار. امروز در بحث‌های اقتصادی اوراق بهادار یکی از چیزهایی است که متاع قابل معامله و خرید و فروشه. سفته یکی از این اوراق بهاداره، یعنی سفته که بنده مدیون هستم به شما می نویسم که من 100 تومن به شما بدهکارم، یک ماه دیگه شما بیاد این بهترا 100 تومنتون رو بگیرید، اینم مدرک بدهی من به شما. این سفته از جمله اوراق بهاداره و هر ورقه بهاداری قابل معامله است. وقتی هر ورقه بهاداری قابل معامله شد با این مقدمه طولانی که من عرض کردم، مسئله اول امام به صراحت روشنه. ایشون میفرمان سفته قابل معامله است به اقل و اکثر به هر کیفیتی، و چون مکیل و موضوعم نیست ربا درش را نداره. این حاصل وقت ما. حالا اگر اشکالی هست جلسه آینده.